بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز توفیق بود توجه بکنیم به اینکه اخلاق فقط محصور به نحوه ارتباط با مردم و دیگران نیست. اخلاق یه قسمت مهمش اون اخلاقی است که ما باید یاد بگیریم برای زندگی با امام علیه السلام. و عنوان دیگری که در اخلاق اصلا فراموش شده، اصلا طرح نشده، اخلاق زندگی در محضر خدای متعال است که ما بندگانی هستیم که داریم در دنیای زندگی میکنیم که یه مقطعی از زمان آمده ایم، یه لحظاتی اینجاییم، بعدم میریم در سرای باقی انشالله در بهشت انشالله. این مدتی که اینجا هستیم اون اخلاق زیستن و اون ادب زندگی اون چیه، که البته عنوانش رو ما در واقع به صورت اختصاصی تا به حال شاید کمتر توجه کردیم، ولی زیر این عنوان موضوعاتی بوده که بهش توجه کرده باشیم و ائمه خدا علیهم السلام خیلی تأکید کردن. از مهمترین اونها تقوای خدای متعاله، شکر خدای متعاله. منتها ما دیروز داشتیم این گفتگو رو میکردیم که اگر ما دیروز اینجا آمدیم مجلس روزه‌ای بود، حالا به اون رسمی که هست و اون عاطفه انسانی که هر کس داره، از مجلس خواست بره بیرون، از صاحبخانه تشکر کرد که زحمت کشیدین، بالاخره شرایطی رو مهیا کردین و یه برنامه برپا بود و ما هم توفیق داشتیم شرکت کردیم. کسی ایراد نمیگیره به صاحب خانه که چرا خانت این گونه است، چرا فرشا رو اینجور انداختید، چرا این. این رو در واقع وجهی کردیم، بهانه کردیم برای این توجه که خدای متعال این عالمی که الان ما درش داریم زندگی میکنیم، این خلقت، این طبیعت، این تکوین، این موجودات و انسانهای مختار، این موجودات دیگری که مختارند و مکلفند ولی ما اونها رو نمیبینیم به طور عادی، چون فرمود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، حضور ملائکه در دنیا و حوادث این عالم، اینا چیزاییه که گاهی پناه بر خدا به وسوسه شیطان و وسوسه نفس ما درش ایراد میگیریم. چرا اون اینجوریه، چرا اونجا اینطوریه، چرا این حادثه اتفاق افتاده. و در واقع این همون چیزیست که ما پناه بر خدا به خدا بدبین میشیم. و این همه تأکید در قرآن که مواظب باشید به خدا نسبت ظلم ندهید، هرچی بدی هست مال خودتونه. اگر که میبینید فساد فی البر و البحر خلصه زهرت، یعنی آشکار شد، بروز کرد، بیرون زد، به ما کسبت عید ناس، زهر الفساد و فدبر و البهره به ما کسبت عید ناس. اینا رو مردم دارن انجام میدن، بی خود به خدا نسبت نده. ببینید انقدر ما نسبت به این قضیه بی اخلاقی کردیم و بی توجه بودیم که مجبوریم تو عنوانهای درسی بنویسیم که آیا زلزله و سیل و ناقص الخلقه و اینا چرا تقصیر خدا نیست، یا اگرم تقصیر خدا هست چه توجیهی بکنیم که مثلا طرف آرام بگیره. حالا این بحثش دیگه میشه بحث مربوط به عدل. به هر تقدیر اونچه که اهل بیت علیهم السلام به ما آموختند، اونچه که قرآن ما رو به اون متذکر میکنه، این است که برگی از درخت نمیفته مگر اینکه خدای متعال به اون عالمه و هر چیزی تو این عالم میخواد ظهور پیدا بکنه بروز کنه به تقدیر الهی و قضای الهی است. دیروزم عرض شد این به معنای این نیست که خدا خواسته که این اتفاق بیفته، نه خیر، موجودات مختار میخوان یه کارایی بکنن، خدا مانع نمیشه، لذا یزید و عبید الله و عمر سعد و شمر ملعون میخوان یک فاجعه بیافرینن، خدا متعال مانع نمیشون و بعد این جمله در واقع صادر میشه که ان الله شاء ان یراک قتیلا. این معناش این نیست که خدا تو رو کشت، خدا مثلا تو رو مذبوح قرار داد، ولی معناش این هست که اگر خدا نمیخواست نمیشد و اگر اونا خواستن باید خدا هم بخواد، چون این میخواد توی خلقت خدا رخ نمایی بکنه. بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل اینکه نفر بیاد بگه من یه نذری دارم، مثلا خرما میخوام بدم به عزادارا، صابخونه اجازه میگیره خرما رو داره تعارف میکنه، خرما رو مثلا خودش خریده شسته مرتبش کرده، خودش هم داره پذیرایی میکنه، ظرفش هم خودش آورده، ولی تا صابخونه اجازه نده او نمیتونه این کار رو انجام بده. بلا تشبیه، این اون چیزیست که در بحث تقدیر و قضا باید بهش توجه کنیم که دفعه ذهنمون نره به سراغ جبر. خب از جمله چیزایی که ما از اون طریق میتوانیم این تقدیر خدا و قضای خدا رو ببینیم و بر مبنای اون قسمت از زیارت امین الله بگیم اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، برای اینکه اینو خوب من بفهمم به جونم بشینه و حقیقتا عامل باشم، این نبوده که فقط قرآن فرموده باشه یا روایات و گفتار اهل بیت علیهم السلام اینو فرموده باشن، بلکه مهمتر از همه اینها، مهمتر در مقام عمل دارم عرض میکنم، اون رتبه بندی دست ما نیست، مهمتر از همه اینها رفتار اهل بیت علیهم السلامه. اون چیزاییست که انبیا تو اون فضا زندگی کردن. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، انبیا تو دنیا خوشگذرانی نکردن، مثلا ملائکی اونها رو مثلا کمک کنن کاراشون رو، دشمنانشون رو بزنن لتو پار کنن، یه مثلا گنجی داشته باشن که قرآن به درخواست اونو میگه کنز، یا خلاصه یه کاره عجیب غریب بکنه، اصلا اینا نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن خدای متعال اراده فرموده که اولیاءش ظاهرشون به نظر این بیاد که چیزی نیست، یا آدم مستضعفه خیلی مثلا سطح پایینه، و فرمودن حضرت که اگر قرار بود خدا انبیایش رو اینجور در واقع پشتیبانی بکنه که ثروت‌های کلان، قدرت‌های فوق العاده، مثلا کارهای عجیب غریب، خب دیگه خیلی امتحان دیگه معنا نداشت دیگه، چون همه میرفتن طرف اون پیغمبر دیگه، یعنی همه میدن موسی با یه عصایی که داره هر جا میره اینو اژدها میکنه، هیچ دشمنی جلوش نمیاد، فرعون هم ازش داره میترسه. این که حضرت سلیمان از خدا میخواهد که حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، به من یه ملکی بده، سلطنتی بده که دیگه بعد از من چنین سلطنتی نیست، یعنی ای خدا تو نخواستی، اینو دقت کنید ببینید معناش اینه، عصا دست موسی اژدها میشه اما نه به اراده خودش. اگر خدا میخواست یه ملکی به موسی بده، یه کاری میکرد این عصا هر آن اژدها بشه، یه کسی جرأت نداشت طرفش بیاد، چون اژدهاش هم که یه جور نبود که یه جسه داره، که به تناسب در واقع، چون آیت خداست. لذا سلیمان چیز مهمی، خدا ببخش من میگم چیز مهمی، مثلا تو ذهن ما فقط باد مسخر اونه، درسته؟ خب با این باد دشمن میاد جلوش، بادو میگه بیا اینو برد و پرتش کن اون طرف، اصلا کاری نداره، هر چی به طرف کسی بخواد بیاد باد میتونه جابجا بکنه دیگه، درسته؟ قرآن میفرماید که تجریب امره، باد به امر سلیمان جابجا میشد، که بعد حضرت فرمودن این ملکی که اینجا هست در مقابل و آتیناه و ملکن عظیم، اون چه که اهل بیت دارن مثل رطوبت بال پشه ایست که خودشو به دریا زده باشه، یعنی اهل بیت علیهم السلام اصلا قدرتشون قابل تصور نیست. خب اما دنیا قرارش این نیست که انبیا علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، اینا اگر از جانب خدا آمدن اینجا بیان قدرت نمایی بکنن، دنیا جای این نیست. خب از اون طرف آدم میبینه اهل بیت علیهم السلام به تعبیر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که روایت نقل شد که نشسته بودن با حسنین علیهم السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بعد یه دفعه دیدن حضرت گریه کردن به شدت، گریه کردن به شدت، هیچ کس روش نشد از پیغمبر بپرسه که چی شد یه دفعه گریه کردین، شما که قبلش مثلا قیافتون باز بود، مثلا به تعبیر ما شاد بودون و اینها. فقط حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میتونست این سوالو بکنه. وقتی از پدرشون سوال کردن، حضرت فرمودن که من یاد اون اتفاقاتی که بعد از من برای شما میفته افتادم، یاد ضرب و کلل قرن، اون ضربتی که یا علی به تو میزنن بر فرق سرت، یاد مصیبت حضرت صدیقه، یاد مسمومیت امام حسن علیه السلام، یاد شهادت امام حسین علیه السلام. بعد حضرت صدیقه فرمودن که خدایا مثل این که خدا ما رو خلق کرده، خلق کرد یعنی به این دنیا آورده، ما رو به این دنیا آورده برای مصیبت کشیدن، یعنی ما فقط اینجا اومدیم که این اتفاق بیفته. این همون سوالیه که ملائکه پرسیدن، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک قدما، خدای خلیفه تو میفرستی روی زمین که بکشنش؟ چون تو روایت هست دیگه، از این عاشورا رو دیدن، کربلا رو دیدن، خب برای چی میفرستی پایین؟ خب اینجا که هست پیش ما. چون خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرش مهتدین حتی من علینا بکن، شما هدق زننده به عرش خدا بودین، خدا به ما منت نهاد شما را آورد پایین، آورد پایین، این شد مصیبت های اهل بیت علیهم السلام. خب ما گفتیم قرآن کریم به ما یاد میده که به قضا و قدر خدا، در واقع به تقدیر او مطمئن باش، به قضای او راضی باش، بدون که همه چی در کنترل خداست. لا تأخذ او سنة ولا نوم. روایات و ادعیه هم به ما همین آموختن. اما وقتی که در عمل امام علیه السلام این رو به ما می آموزد، اصلا یه چیز دیگه است که یکی از اون نقاطی که بسیار بسیار توی این ماجرا روشن و اثر گذاره، مصیبت امام حسین علیه السلام. ببینید ما در جایی نشسته ایم که میخوام بگیم خدایا حبیب تو و ابن حبیب تو، ثمره فؤاد بنت حبیب تو، دیگه هر چی خواستیم میگه راجع به امام حسین علیه السلام. خوبه ببین چه بلایی سرش اومده، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت آفر اسلام و فی جمیع السماوات و الارض. نه شکایتی، نه گلهی، هیچ، بلکه اعلام رضایت، اعلامی که خدایا صبر میکنم بر هرچی که تو بر من در واقع این رو مقرر کردی، اجازه دادی رخ بده. و اون وقت بعد از این بازی چیز عجیب اینه که اون کسانی که با سید الشهدا علیه السلام بودنم به همین صفت بودن، اونها هم بر صفت صبر بودن. چون داستان اسارت مثلا داستان عجیبی است، داستان حضرت زینب سلام الله علیها و صبر حضرت که اصلا قابل توصیف نیست، اصلا قابل درک نیست. به هر تقدیر، پس سومین در واقع بستری که سومین تصویری که سومین صحنه‌ای که تو خلقت میشه با نگاه به او در واقع به این تقاضا و به این درخواست ان شاء الله تا حدودی نائل شد، اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک راضیه بقضائک، در واقع داستان کربلا و اون مصیبت هایی است که بر اهل بیت علیهم السلام روا شده. من یه آیه رو بخونم خدمتتون. در این ایامی که کرونا آمد، یک دعایی رو در واقع که از آیت الله خمساری نقل شده بود، که این دعا در واقع دعایی است که امیرالمؤمنین علیه السلام تعلیم کردن، که 6 آیه داره و یه دعا که اون دعایی هم که داره، یک آیه هم تو اون دعاست، اون دعایی که امیرالمؤمنین علیه السلام مرحمت کردن. آیه اولش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بگو هرگز، لن یعنی هرگز، محاله، هرگز به ما اصابت نمی کند چیزی الا ما کتب الله لنا، مگر آنکه خدای متعال او رو برای ما مقرر فرموده باشه. درسته؟ کتب، نوشته باشه، ثبت شده باشه. حضرت فرمودن که من نوشته شده که کشته می شویم، نوشته شده که ما مزجعمون اینجاست، این نوشتش من در هر لانه و سوراخی از سوراخ جنبندگان، لانه های جنبندگان وارد شدم اینا منو میکشن بیرون و بالاخره خواهند کشت. بس بیعت بهانه است. لذا خب اگر داستان اینه، خب چرا بلبراز من نجنگم؟ چرا رو در رو نجنگم؟ چرا نیام ببینن همه که چه اتفاقی افتاده؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. ببینید این خیلی عجیبه ها. هر چه که بر ما واقع می شود آن چیزی است که برای ما نوشته شده. بزرگتر من اونه، سرپرست من اونه، خیرخواه من اونه، برنامه ریز من اونه، اون منو داره سرپرستی میکنه. هو مولانا. خب اما این از این قسمت آیه، قسمت بعد آدم میفهمه که چنین چیزی ازش بوی خوشی به مشام نمیرسه. یعنی ازش این به مشام نمیرسه که مثلا بگیم سید الشهدا علیه السلام فرمودن قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، پس خوش بگذرونید. ما رأیت الا جمیلا، پس خوش بگذرونید. نه این نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینقدر عرصه سخت میشه که یه آدم تکیگاه میخواد، یه پناه میخواد. درسته؟ اینجاست که مؤمنان به خدا توکل میکنند. اینجاست که وقتی که حضرت رقیه سلام الله علیها از سید الشهدا علیه السلام دم خیمه آب طلب میکنه، حضرت بهش میفرمایند که عزیزم الله وکیلی، خدای متعال وکیل منه، من دیگه کسی رو ندارم، همه رفتن. الله یسقیک، خدا انشالله بهت آب بده و تو رو سیراب بکنه. یعنی مصیبت در اوج توکل آدم اینجا میبینه، اینی که اون کسی که تو این مصیبته مولای خودش رو از مولویت ننداخته، نگفته خدا یا نمیبینی؟ مکرر حضرت در کربلا گفتن خدا یا شاهد باش، خدا یا تو میبینی. درسته؟ حضرت زینب سلام الله علیها همینو فرمودن. درسته؟ خب خدا یا اینها دارن این فاجعه رو، این شقاوت رو برای خودشون رقم میزنن، این مصیبت رو برای ما، تو به هر حکمتی که حالا اون داستانش مفصله، هر حکمتی که تو مقرر فرمودی مانع نشدی، پس این بر ما نوشته شد. درسته؟ دیگه من تعبیر از خودم میگم، دیگه ما قر نمیزنی. یه نکته ای رو اجازه بدین همینجا من عرض بکنم. ببینید وقتی که دهه محرم داشت شروع میشد، یه دغدغه ای ایجاد شد و در پی اون دغدغه داشت یک فتنه ای برپا میشد، و اونم این که ما ایام محرم عزاداری داریم یا نداریم. خبر آمده است میگوین ستاد مثلا چیشی که نه عزاداری نمیشه، تجمع ممنوع، سقف باید اینطور باشه، نمیدونم فضا باید اینطور باشه فلان. یا مثلا بحث زیارت و ذریح و اینها که یادتون باشه وقتی که ذریح، وقتی که حرم امام حسین علیه السلام رو بسته بودن و اون در واقع اون حفاظهای چیز رو گذاشته بودن، مثلا یه عده رفتن، مثلا حالا ما اونجا نبودیم نمیدونیم، این چیزی که به ما نشون داده شده تو تصویر این چیزایی که تو فضای مجازیه، یه عده اعتراض کردن و بعد خیلی با عتاب و خطاب، حتی یه مقدار اهانت به کسانی که این در رو بستن. حالا خادم مثلا اونجا وایساده، مثلا بهش هر شاید دهنشو در اومد گفتن، یا شاید هم شما دیگرانی رو شنیده باشین که بگن آقا اینا توته هست، اینا میخوان این کار رو بکنن، اینا میخوان اون کار رو بکنن. خب ببینید اولا شیطان دنبال فرصته که بین من و شما دشمنی اتفاق بیفته. ما تا قبل از این هر دو زائر امام رضا بودیم علیه السلام، هر دو عزادار سید الشهدا علیه السلام بودیم. ما میرفتیم زیارت، خادم ما رو احترام میکرد، ما به خادم احترام میکردیم، توی فضای معنوی میرفتیم. قرار شد یه نرده بکشن ما نریم، شروع شد به دشمن. این یادمون باشه که این خطای ماست. یعنی امام زمان علیه السلام قطعا راضی نیستن که شیعیانشون به جون هم بیفتن، با هم دعوا کنن، این که حق با منه، حق با منه. این چیزی است که شما در روایات خیلی اینو دیدین، خیلی زیاد در قرآن هم دیدید که انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بابا مؤمنان با هم برادرن، مسلمانان که نه، مؤمنان برادرن. بین این برادریتون، بین این رابطتون اصلاح بکنید، نذارید به هم بخوره. شیطان رسماً قرارش اینه که بین مؤمنان عداوت و بغضا بندازه و بین کافران و منافقان وحدت و یک پارچگی ایجاد بکنه، چون میخوان دشمنی کنن با خدا به نفع اوست و مؤمنان میخوان مسیر ایمان رو برن، صراط مستقیم ولایت امیرالمؤمنین به نفع اوست که اینها رو اصلا متشتت بکنه. اینو توی دعاها ببینید، تو احادیث ببینید، در قرآن ببینید، این خیلی خیلی مهمه. به هر حال این کار شیطانه، شیطان رها نمیکنه. یه روز میاد به اسم اینکه این روحانی، این غیر روحانی، این سید، این عام، این پایین شهری، این بالا شهری، این تحصیل کرده است، این تحصیل نکرده است، این نمیدونم مال خاندان فلان، این مال یه خاندان دیگه است، این مال بیت فلان، اون مال یه بیت دیگه است، این استادش این بوده، این استادش این بوده، این کتابا رو خونده، اون کتابا رو خونده، همینجوری تو سر کله هم میزنه. اگه الان ما بخوام اختلافایی که بین ما هست رو پیدا کنیم، لیست کنیم، از خودمون یه اسکن بگیریم، ما خیلی با هم اختلاف داریم، خیلی با هم اختلاف داریم. ولی توجه کنید اون چیزی که وجه ائتلاف ماست و اینکه ما قلب هامون به هم نزدیکه، محبت اهل بیت علیهم السلام، به اونهاست که ائتلافت الفرقه، پراکندگی و تشتت تبدیل میشه به یک رنگی، صداقت و یک پارچگی. خب حالا این ادب رو به ما آموختن، ولی حالا ما چه میکنیم؟ وقت از نظر سیاسی هم دیدین که تو تاریخ همواره میگن که دیگران آمدن بین شما اختلاف انداختن و بر شما حکومت کردن و بر شما سوار شدن. از اول تاریخ هم همین بود دیگه. قضیه امام حسن علیه السلام رو ببینید، جنگ امیرالمومنین علیه السلام صفین رو ببینید، جاهای دیگر رو ببینید، همیشه این بوده، همیشه این بوده. به هر حال یه اتفاقی میفته مثل کرونا، یه دفعه شیطان میبینه عجب بستر خوبیست، میاد وسط. حالا دیگه دروغ منتشر میشه، راست منتشر میشه، نمیدانیم کی از کی چی نقل میکنه، نمیدانیم کی با کی دشمن میشه، چرا نمیدانیم. اون بدبخت خادمی که اونجا مسئوله، بهش گفتن آقا اینو ببند، فردا زائر میاد یه بلایی سرش میاد، به ما میگن شما نفهمی کردین، آقا نذارین بیان. یکی میگه آقا به تو چه، من میخوام برم زیارت، اصلا میخوام برم بمیرم. میگه من چیکار کنم؟ میگه من بمیرم، من خادمم، ما مسئولیم، بیاد نیاد چیکار کنیم؟ مثل مثلا صابخونه اینجا جمعیت از محله بریزن، تو بگم آقا من خواهم بیام اینجا روزه. میگه آقا نمیشه، ما فاصله گذاری داریم، اینجا نمیشه اینجوری. میگه نه آقا ما این حرفا سرمونشه، امام حسینه، این حرفا کدومه فلان، میریزن تو. ببین اون حرف غلط نیست که امام حسین علیه السلام عزادارشو حفاظت میکنه، این که غلط نیست که، ولی ما داریم زندگی اجتماعی میکنیم. سطح اعتقادات افراد که یکسان نیست که، همونایی که به زیارت میان که یه جور فکر نمیکنن که. لذا ببینید در صحنه اجتماعی ما یه رفتارهای متناسب زندگی اجتماعی از خودمون نشون میدیم. شما ممکنه تو خونت یه روزی مثلا، حالا خدا نکرده یا خدا کرده، من کاری ندارم، مریض باشی روز عاشورا، نتونی بری جایی، این یه دفعه حالتو منقلب کنه؟ بعد ببینید چاره ندین، همه رفتن روزه، خونه خالیه، هیچکی نیست، منقلب میشی، یه فایل صوتی، یه روزه، یه چیزی میزه، تلویزیون روشن میکنی، اون یه قسمتی هم مقطع رو میخونه، آقا چنان به سر و صورتت میزنی، انقدر زار میزنی، فریاد میکنی، این کارا رو تو جمع نمیکنی. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ یعنی گاهی موقع ما رفتارهای اجتماعی به ما گفتن مثلا وقتی میخواین تو جامعه در بین برادران دینی حاضر بشین، لباسی بپوشین که شخصیتتون خراب نشه. حالا خونه هر لباسی میخوای داشته باشی داشته باش، تو اگه همسر داری لباسی باید داشته باشی که به چشم همسرت زیبا بیاد. اینا توصیه‌های ماست به حضور در جامعه. اما من شخصا اعتقادم چه، مال خودمه. یه نفر ممکنه اعتقادش این باشه که اونجایی که زائر پاشو میذاره، اونجایی که دستشو میذاره تو همین شرایط کرونا، او ببوسه بلیسه، هیچیش نمیشه. کسی نمیتونه بگه این اعتقاد خرابه، ولی میتونه اینو بگه این اعتقادو تو نیار به صحنه جامعه بکشون و این کارهای ما تکرار کنیم هممون، بعد حالا بشه مثلا مصیبت یا بشه وجهی برای فلان. حالا به هر تقدیر من عرضم اینه، اون موقعی که این کرونا آمد یه همچی اتفاقی افتاد و کم کم داشت تنش‌ها ایجاد میشد. محرم که نزدیک شد، کم کم داشتن افراد برای خودشون جناهای خودشون رو تشکیل میدادن. چون من ببخشید به جهت مثلا کارم خیلی ارتباط داشتم بیرون، مثلا میدم این بچه ایتی های فلان منطقه میخوام میگن آقا دولت هر چی میخواد بگه بگه، ما برنامه همونو میذاریم اگه اومدن میریزیم سرشون، مثلا دارم میگم اصلا امام حسین این حرفا رو نداره، پرچم امام حسین برافراشته باید باشه، رفع الله رایت العباس حسابی تند، یه ده از اون ور آقا ما وظیفه اجتماعی اینه که مهار کنیم اینا رو، این جوان ها نمیفهمن، لذا باید یه تیم تشکیل بدیم، نمیدونم یه سازماندهی بکنیم، حتما سر بزنیم به جاهای مختلف. خلاصه یه کمی داشته همچی چیزایی یخش میگرفت. البته اینا همش لطف امام زمان علیه السلام به ما که بالاخره قضیه به آرومی آمد و به این جایی که ما هستیم رسید. درسته؟ من میخوام اینو عرض کنم، اگر یه سالی ما به جایی رسیدیم که مثل سال پیش نمیتوانستیم عزاداری بکنیم، خب این جزء تقدیر هست یا نیست؟ زمان رضا شاه که عزاداری ممنوع بود جزء تقدیر بود یا نبود؟ روسیه یعنی اون موقع که شوروی بود عزاداری اونجا ممنوع بود، یا حالا بعضی کشورهای دیگه، اینا جزء تقدیرات اون منطقه هست یا نیست؟ یا خدای ببخش خدا میگه بابا دیگه شلوغ شده، من اصلا نمیتونم کنترل کنم، اینجا رو میگیرم اونجا دستم در میره، اینجوریه؟ یعنی اگه یه نفری بخواد توی منطقه‌ای که عزاداری ممنوعه و کسی اسم امام حسین رو بیاره گردنشو میزنن، اونجا بخواد قصد عزاداری بکنه، اونجا ممنوعه دیگه، باید چیکار کنه؟ باید بگی خدای تقدیرتو عوض کنم، میخوام عزاداری کنم؟ ببینید مؤمن وظیفش اینه، باز بلا تشبیه مؤمن وظیفش اینه، وقتی وارد این خانه شد اگه صاحبخونه گفت از این پرده حائل بیا این طرف بشین، بیاد این طرف بشینه. اگر رفتی مهمانی جزء آداب مهمانی رفتن اینه دیگه، صاحبخونه هر جا گفت اونجا بشین. الان فرض کنید که ما اینجا مهمان آمده ایم، صاحبخونه هی میگه بفهمید اونجا، بفهمید اونجا، به کسی نمیگه اینجا بشینید، یا مثلا یه مبل اونجاست به کسی نمیگه دم در بشینید، حالا من میخوام تواضع کنم، میخوام برم اونجا بشینم، دست بر قضا میبینید اونجا که میشینم یه آینه اونجاست اندرونی پیداست، یا نه اصلا اون مبل پایش شکسته به تو میگه اونجا نشین، من آبرو میره، این یه مبلم گشتیم سرویسمون به هم نریزه، الکی فقط سرپا نگهش داشتیم. چرا نمیفهمی؟ تو به صاحب خانه وارد شدی، بازیات چیه تواضعی علکی؟ هر چی گفت بگو چشم دیگه، خدای من همینه. ببینید چرا ما به امام زمان علیه السلام بدبینیم؟ چرا فکر میکنیم امام زمان علیه السلام که کرونا آمد حضرت دیگه نمیتونه مثل سابق عزاداری رو هدایت بکنه؟ خدا وکیلی از اول محرم تا حالا بر ما چه گذشته؟ شما محدودیتی داشتین نسبت به اینکه بر امام حسین بگرید؟ نه، محدودیتی داشتین که مقتل گوش کنید، روزه گوش کنید، سخنرانی گوش کنید، مجلسی حاضر بشین؟ نه، خدا وکیلی نه، مگر اینکه شما بگید من میخواستم توی این خونه بیام روزه، این خونه نگرفت، خونه بغلی گرفت، اونو نمیخوام برم روزه، حالا حضرت بخوان امسال اینجوری مقدر کنن. ببین اینقدر تنگ نظر نباش، اینجا نشد برو اونجا، مشکلیه؟ یا نه اصلا بخوان بگن بابا خونه های شما شده محل ساز و آواز و موسیقی و فیلم و فضای مجازی و اینترنت و دروغ و تهمت، بخوام خونه هاتون رو تمیز کنم، تو خونت روزه بگیر، این صدا رو بذار تو خونت بیاد، بشینین گریه کنین، آخه تو این خونه دو نفرم گریه کنن دیگه، نه کسی اذان میگه، نه کسی قرآن با صدای بلند میخونه، نه شب قدر اینجا کسی ناله میکنه، نه شب جمعه خبریه، همش عیش و نوش و مسخره بازی. من نمیخوام چیزی ببندم، میگم من نمیدانم تقدیر خدا چیست و مدیریت امام زمان علیه السلام چیست، ولی شاید از این طریق میخوان خانه ما رو تطهیر کنن، وقت ما میجنگیم با تقدیر. ببینید این که من عرض میکنم تقدیر ما شاید این باشه، باز این نکته رو دیروز من عرض کردم، به این معنا نیست آدم شرایط اگه پیش آمد میگه خب دیگه، مثلا صاحبخونه میگه آقا دیگه گفتن نمیشه، آقا ما هم روزه نداریم، نه، صاحبخونه میره دنبال این میگرده که خب نمیشه مثل سابق، خب من کیا رو بگم؟ اینا دوستای منن، اینا رو میگم، 50% هم اضافه تر میگم، شاید نیومدن، حالا به فرضم اومدن یه جای جا میدم، این میشه روزه امسال من. آقا اصلا هیچکی نیومد، یکی این سخنرانا وقتی که اول محرم بود گفتش که من اگر جایی هم منو دعوت نکنن اون ایامی که میرفتم میشینم تو خونه روزمو میخونم، سخنرانی میکنم، هر کی کاری داره دیگه. من سیاهیمو میزنم. ببینید هنر اینه، ایمان اینه، بندگی اینه. وقتی شرایط عوض شد، اگه آدم توانست شرایطو بهبود ببخشه، تغییر بده، میکنه. اما نشد، هنر اینه که تون شرایط بدون قشنگ زندگی بکنه. ببین هنر اینه که اگر زمان رضا شو گفتن عزاداری ممنوع، من به فکر نمیشم خب من چیکار باید بکنم، چیکار میتونم بکنم. و در هر موقعیتی شما باشین بالاخره یه کار میتونید بکنید. بابا مهمترین کاری که میتونید بکنید، مهمترین کار این که تنها بشین تو خونه، برای امام زمان روزه بخون، برای امام زمان انسان مختله بخون. خدمتی که بزرگان رسیدم گفتم آقا من مشرفیم حرم امام زمان، شما توصیه نصیحتی گفت زیارتاتو که کردی همینا که تموم شد برو بالا سر آروم بشی، به امام زمان اسلام عرضه بدار آقا من میخوام براتون روزه مادرتون رو بخونم. بعد برو بشین اونجا، ببر روزه حضرت زهرا رو براشون بخون. مگه نفرمودن ما این گونه مجالس رو دوست داریم؟ مگر نفرمودن ما تو این مجالس میاییم؟ نمیتونی کتاب باز کنی برای امام زمان بخونی؟ اصلا روزی که تعطیل نمیشه که. وقت جالبه ببینید اصلا کربلا میدونیم به ما چی میگه. ببینید کربلا میگه اینا میخواستن یه کاری بکنن تو سقیفه که خانه رو با اهلش به آتش بکشن، چون حضرت وقتی رفتن به میدان سید و شهدا علیه السلام، اینجور که خاطرم هست، شمر آمد با نیزه، حضرت آمدن وداع کنن با اهل حرم، شمر آمد با نیزه شروع کرد پاره کردی که از خیامو، گفت بیان اینا رو آتش، گفتن گفت بیان خیام رو با اهلش با آتش بکشین، همون جمله‌ای که در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها معلوم گفت. ببین اینا میخواستن این قضیه رو ریشه بکنن، این درخت شجره طیبه رو. نمیدونستن که شجره طیبه اصلها ثابتون فی السما و اصلها ثابتون و فرعها فی السما. بابا این اصلش ثابته. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، نمیشه. مثلا لا تبدیل لخلق الله، زور بی خود داری میزنی. لذا کربلا رو شما نگاه کنید، یعنی کربلا رو بیان از دید آدم ناظر بیرونی نگاه کنید، میبینید کربلا طوری طراحی شد که دیگه هیچ کس نمونه، درست شد؟ بعد که میاد اسرا رو میبینه، اون یزید منون عبیدالله، میگه اه این کیه مونده، اسمش چیه؟ میگن علیه. میگه ما همه علیه رو که کشتیم، اصلا اومدیم علی بکشیم، این چجوری موند؟ اون بخواد میمونه. این خدا همون خداییست که موسی رو پیش فرعون نگه داشت، این همون خداست، درسته؟ لذا ببینید در کربلا به اصطلاح امروزی ها میگن به مو رسید ولی قد نشد، درسته؟ امر امام حسین علیه السلام متولیش امام زمان علیه السلام است، نه من و شما. اونی که دل ما رو دست میکشد، ما رو سوق میدهد به سوی مجلس امام حسین، صابخونه رو تحریک میکنه که مجلس بگیر، اون مولای اوست، اون مولای اوست. چرا اینو میگم؟ ببین تو دعا شما چی میگی؟ اینا رو نوع کسایی که توفیق دارن، هیئت دارن، نمیدونم مجلس دارن، اینو میگن، میگن یا صاحب الزمان اینو از ما نگیر، لا تستبدل بنا غیرنا. من صابخونه اگه ناز کنم فردا بالاخره اینا جایی دارن برن، پنج تا دیگه میان روزه میگیرن، من جا میمونم. ما التماس میکنیم بعد روزه بگیریم، صاحب عزا کس دیگه است، درسته؟ لذا شرایط تغییر کرد. چرا دلت تاریک شد؟ چرا کینه به دلت وارد کردی؟ چرا قصه خوردی؟ چرا افسوس خوردی؟ وقتی شرایط عوض میشه آدم نمیاد به تقدیر و روزگار ناسزا بگه، چون گاهی آدم روزگار رو ناسزا نمیگه، خدا رو اسمشو وسط نمیاره، ولی به اسم مردم، به اسم اونایی که مسئولن هی ناسزا میگه. در واقع میخواد بگه اون تقدیر چرا اینجوری شد دیگه. خدای متعال میگن میتونی عوض کن تقدیر رو. سید و شهدا علیه السلام خیلی تلاش کردن این ورقو برگردونن، به شکل‌های مختلف نشد. هر چه داشتن بردن که اینا شاید متنبه بشن نشون. علی اصغرشون هم بردن، لشکر از هم پاشید، ولی باز عمر سعد گفت هر مله بزن و دوباره با هم برگشتن بر اون ظلم و جوری که داشتن. درسته؟ پس ببینید ما تلاش میکنیم در وضعیت جدید بتونیم خودمون رو به اون وضعیتی که گمان میکنیم البته وضعیت خوب و استاندارد برسونیم، اما اگه نشود با مثبت نگری، با دل باز میریم سراغ این که خب من تو این شرایط چیکار میتونم بکنم. امسال امتحان، البته امتحان خدا برای ما که سخت نبوده، خودش هم که لطف میکنه جواب رو میده امتحان که میگیره، ولی امسال خدا لطف کرد به ما و امام زمان ارسان مرحمت کردن، ما مطلب بزرگی رو تونستیم تا حدودی به سلامت ازش عبور بکنیم. دشمنی و کینه ورزی و قهر کردن و نمیدونم یا کاره عجیب کردن و اینها اتفاق نیفتاد. این لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مقتل سید الشهدا علیه السلام عجیبه، شما هر روز سال برات بگن یا بخونی منقلبت میکنه، یه حقیقت زنده است توی خلقت. منتها اگر این قضیه رو در اون زمانی که واقع شده بهش توجه میکنی یه حال دیگری پیدا میکنی، انگار که همه عالم تبدار این ماجراست. و اگر میری تو اون مکانی که در واقع این اتفاق افتاده، اونجا واقع میشی کربلا، باز یه حال دیگری داری. مثل این که میگن قرآن مثلا که نازل شد، مثلا در لیلت القدر یا در ماه مبارک قرآن خوندن اونجا یه طعم دیگری دارد، یا قرآن خوندن تو مسجد الحرام یه طعم دیگری دارد، اینطوره. لذا در واقعی عاشورا اون نقطه به اصطلاح کانونی و اون جایی که دیگه همه اونجا در واقع زمین گیر میشن، خود روز عاشوراست. این ساعتی که ما اینجا نشستیم داریم گفتگو میکنیم، ساعتی که در کربلا هزاران اتفاق برای اصحاب امام حسین، اولاد حضرت و اهل حرم اتفاق افتاده است. آن حضرت با وجود رنج و بیداری شب و اون تمام اون چیزهایی که بر دوش حضرت بود تا حالا، داغ برادران و فرزندان و عزیزان و شدت و آتش و درد زخم‌ها و سوزش گرما و فقدان یاران، رجز می‌خواند و مبارز می‌طلبید. سید ابن طاووس می‌نویسد، راوی گوید به خدا قسم من هرگز شکست بالی را ندیدم که دشمن گرد او را احاطه نموده و فرزندان و خاندان و یارانش را کشته باشند که دلاورتر از حسین علیه السلام باشد. حضرت به میدان می رفتن، لشکر عمر سعد مثل جراد منتشر، مثل ملخ پخش می شدن. دیدین این حشرات مثل ملخ یه جایی که از پا می زارین یه دفعه همه می پرن، یا یه سری گنجش یه جا هستن پاتون می زارین همه می پرن. به محض این حضرت به نقطه می رفتن همه پخش می شدن، می ترسیدن. حضرت به میدان می رفتن، مکرر گفتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ارباب مقاتل نوشتن که حضرت این جمله رو بلند می گفتن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد میگن این به این خاطر بود که اهل حرم صدای حضرت رو بشنون و دلشون گرم باشه، بدونن حضرت هنوز هست. اینطور نبود که هر کس در جلوی شمشیر آن بزرگوار قرار گیرد کشته شود، چون اگر در صلب کسی ولو در چند نسل بعد مؤمن یا محبی بود، از او می‌گذشتند و او را نمی‌کشتند. این فرمایش امام سجاد علیه السلام در سوال یکی از کسانی که از واقعی کربلا سوال میکرد. 4000 تیرانداز آن امام مظلوم را در میان گرفتند. او را تیرباران کردند و بین او و خیمه ها حائل شدند. سید ابن طاووس می نویسد که آن حضرت فریاد زد: وای حکم یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد، اگه دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، خودتون باشید، برده نباشید، بنده نباشید، به خاطر حرف امیر دست به این کار نزنید. شمر ملعون صدا زد: ای پسر فاطمه چه میگویی؟ آن حضرت فرمود: من با شما جنگ میکنم، ما با هم جنگ داریم، زنان را در این میان چه گناهی است؟ این سرکشان خود را منع کن، تا من زنده ام کسی متعرض حرم نشود. اونا عقب نشینی میکنن. بزرگواران ببینید، آدم میگه خب هنوز که امام حسین علیه السلام هست، اینو چه رفتاریه میکنن؟ چون حضرت رفتن بر شریعه آب بیارن، حضرت وارد شریعه شدن موقعی که تنها بودن، برای خودشون که نمیخواستن که، رفتن وارد شریعه شدن، یه دفعه که فریاد زد حسین کجایی که لشکر رفت طرف خیام، حضرت سری برگشتن. شما وقتی مقاتل رو میخونید میبینید حضرت بسیار بسیار توجه دارن به اهل حرم. این توجه چیزی بود که دشمنم میدونست، لذا دشمن مکرر در واقع این کار انجام میده، هی به خیام حضرت نزدیک میشه، هی حضرت به اونها نهیب میزنه، هی به خیام حضرت نزدیک میشه، هی نهیب میزنه. اگر دیدید امام حسین علیه السلام اینه، و حالا مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه حضرت زهرا ببین چه عهدی با رسول خدا بست که سیلی بزنن به صورت امانت پیغمبر. حضرت هیچی نگه. ببینید اون موقعی که حضرت داشتن غسل میدادن، وقتی بیتاب شدن، من سوالم اینه که یا امیرالمومنین اگه خودتون میدیدین چی میشد؟ همگی آهنگ جنگ با او نمودند. حضرت بر آنان حمله می کرد و در این حال از آنان جرعه آب طلب می نمود. شمر گوید: یک جا دلم سوخت. آن هنگامی بود که حسین فهمید لشکر قصد خیمگاه او دارد. من دیدم می خواست از جا حرکت کند، داره گودی قتلگاه او می گه، ولی به زمین می افتاد و خون از حلقه های زرهش خارج می کشت. با این حال باز خود را برای ریاری اهل بیتش به زمین می کشید. در بهار نقل شده که عمر سعد ملعون به سپاهیان خود فریاد کرد: وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی جنگ می کنید؟ این پسر انزه بتین علی است که از شجاعان عرب و در ایران قوم یک نفر به جای نگذاشت. دستور داد که لشکر همدست بر او حمله کنند. لشکر چون دریای طوفانزا به جنبش آمدند و میان آن جناب و خیمه ها حائل شدند. باز حضرت فریاد کردند: یا ویلکم علامت و قاتلونی، بابا چه مرگتونه، چتونه، برای چی منو میکشی؟ علا حق ترکتو، من حقی رو ترک کردم؟ ام علا سنت غیرتوها، سنتی رو جا به جا کردم؟ ام علا شریعت بدلتوها؟ در پاسخ فریاد زدن: بل نقاتلو که بغزن مننا لعبیک، ما بغز باباتو به سینمون داریم و اینکه توی جنگ بدر و حنین بزرگان ما رو کشتن. ببین از این بفهمید که لشکر مقابل لشکر مشرکن، چون جنگ بدر جنگ شرک و اسلام بود دیگه، درسته؟ اینا اومدن انتقام اون جنگو بگیرن. به راست و چپ نگریست، همه اصحاب را کشته دید. بعد حضرت صدا زدن: مالی انادیکم فلا تجیبونی. حضرت یک یکشون صدا زدن: ای مسلم ابن عقیل، ای هانی ابن عروه، ای حبیب ابن مظاهر، ای زهیر ابن قین، ای یزید ابن مظاهر، ای ابن عهد کثیر، ای ناف ابن هلال، همه رو صدا زدن: مالی انادیکم فلا تجیبونی، مگه شما شب عاشورا نیومدین در خیمه هست زینب گفتین ما جان برکف در خدمتتونیم؟ الان چتون شده؟ هر چی صدا میزنم ناله میکنم هیچ کس جواب نمیده و ادعوکم فلا تسمعونی. بعد جالبه توی مقتل داره این بدنها به جنبش در آمدن، ازت گفتن آرام بگیرید، آرام بگیرید. بعد صدا زدن هل من راح من یرحم آل رسول المختار، هل من ناصر ینصر الذریه الاطهار، هل من مجیر لابناء البتول، هل من زاب یذب عن حرم الرسول، هل من موحد یخاف الله فینا. یکی نیست از خدا بترسه بیاد به ما کمک کنه. بعد حضرت برگشتن به خیام، آمدن به خیام، به همه اونا امر کردن دیگه چادرها رو سرتون کنید، لباسهای خودتون رو عوض کنید، لباس اسیری به تن کنید. من نمیتونم، خود من دارم عرض میکنم، نمیتونم تصور بکنم به شما دارن حمله میکنن، گوشواره رو از گوش میکشن، ولی نمیخوام پیراهن قیمتی رو از تن شما در بیارن، پیراهن اسیری بپوشین، کسی در شما طمع نکنه. استعدوا للبلاء، دیگه آماده باشین دیگه، دیگه از این به بعد نوبت شماست. و حضرت دیگه وداع میکنن، به میدان میرن. عمر صد گفت وای بر شما، بر او هجوم آورید مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد. حضرت داره وداع میکنه، آنچنان تیر میزنن، آنچنان تیر میزنن، تیر به لباس زنان و تناب خیام برخورد میکنه. حضرت از خیمه میان بیرون، دیگه نمیتونن وداع کنن. ببینید وداع اون کسی که میخواد خداحافظی کنه، دلش میخواد سیر خداحافظی بکنه. یعنی وقتی که نفر میخواد بگه میخواد بره مکه یا کربلا، همه دوروبریا میگن، میگن ببین یه نیم ساعت زودتر یه ساعت زودتر قرار بذاره که میخوان خداحافظی کنن. کسی خلاصه نصف نیمه نمونه خداحافظیش. تو کربلا خیلی اتفاقات عجیبی افتاده، حضرت خداحافظی کردن، همه رو آروم کردن، میخوان برن، میبینن اسب نمیره، میبینن دختره دست اسب گرفت، او رو راضی میکنن، دارن میرن، میبینن یه صدا از پشت میاد، محلن محلایم رسه رو. یه وصیتی رو من باید عمل بکنم، مادرم گفت این گلوی تو را ببوسم از جانب او. من سربسته بگم اونجایی که به نیابت از طرف حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اون گلو بوسیده میشه، میدونین چه اتفاقی میفته؟ موجب میشه که اتفاقی بیفته که امام سجاد علیه السلام بفرمایند انا ابن المجذور الرأس من القفا. ابراهیم نبی چاقو رو گذاشتی ببری نمیبرید، ببری نمیبرید، شمر هم همین کارو کرد، منتها شمر با لگت حضرت رو برمیگرد. این عبارت رو بخونم عرضم تمام. شم گوید چون خواستم بین سر و بدن حسین جدایی بیاندازم، دیدم دو لب او حرکت میکرد. گفتم حتما داره منو لعن میکنه، منو نفرین میکنه. نزدیک آمدم شنیدم که میگوید الهی شیعتی و محبی. خدای ما یه قراری با هم داشتیم، خدایا شیعیان من و محبان من. شمر ملامت کرد همه رو، چون عبارت مقتل اینه که هیچ کسی جرأت نمیکرد به امام حسین علیه السلام نزدیک بشه و شریک خون حسین بشه. تو معصیت، تو شقاوت توجه کنید، یکی از چیزایی که زمینه معصیت رو فراهم میکنه جمع رفیقه، همه با هم یه کاری میکنن، آدم فکر میکنه معصیت نمیکنه. این مال جنگه. شما که تیر میزدین شریک خون حسین نیستی. میگه هیچ کس جرأت نمیکرد. اون رفت، نتونست، برگشت، دیگری رفت. شمر گفت کار شما نیست، کار خودمه. میگه من دیدم شمر از گودی قتلگاه بیرون دیدم ولی میلرزه. گفتم شمر تو که همه رو ملامت کردی، تو که به همه طعنه زدی، خودت چه مرگته، چرا داری میلرزی؟ گفت رأس مطهر رو نشون داد. حالا من نمیخوام بگم چجور رأس مطهر رو گرفته. گفت نشون داد به من خنجر خونی. گفت اون لحظه ای که من داشتم سر رو از بدن جدا میکردم، صدای ناله بانوی پسرم حسین، کشتنت، میوه دلم حسین، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.